أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود اما بعد قال مولانا فی المثنوی حمد گفتی کو نشان حامدون نه برونت هست اثر نه اندرون حمد عارف مر خدا را راست است که گواه حمد او شد پا و دست از چه تاریک جسمش برکشید و از تک زندان دنیایش خرید اطلس تقوا و نور مؤتلف مؤتلف آیت حمد است او را بر کتف بحث امروز ما به ادامه بحث های گذشته به عنوان حسن ختام بحث ذکر از دیدگاه حضرت مولانا ادامه پیدا خواهد کرد با دو مطلب یکی تلازم ذکر و طهارت است از دیدگاه حضرت مولانا که امور تجربی هم آن را تأیید می کند و دیگری آثار و پیامدهای ذکر است که این به عنوان معیار خودیابی و ذکریابی مورد تأمل و تجربه شخص میتواند قرار بگیرد چون بحث هایی که حضرت مولانا در این دو مطلب ذکر کرده است بحث های دقیق و رشیق و زیبا و مجرب و از هر جهت سودمند می باشد بران این که مباحث را پیرامون کلام خود حضرت مولانا بچرخانیم و از حاشیت رفتنها و مسائل مربوطه جز در جایی که لازم به ذکر باشد پرهیز می داریم واقعیت مطلب این هست که در امور تجربی نیز مسئله قابل تحقق و تجربه هست اگر زمینه کاری آنگونه که شاید و باید از هر نظر آماده پذیرش بذر نباشد خواه این بذر معنوی باشد و خواه مادی آن نتیجه اصلی را نتوانیم برداشت ولذا نظام ما با جمله معروفی که دارد روش را بر زدایش نهاده است اول تزکیه و تخلیه را مورد توجه قرار داده اول نفی را مورد توجه قرار داده و در قدم ثانی تحلیه و یا اثبات را ولذا از طلوع بعثت خطاب به مؤمنین و مسلمین این بود که قولوا لا اله الا الله اول لا اله هست بعدش الا الله هست اول تخلیه و تزکیه باطن است از الهه های دروغین، بعد نسب اله واقعی مالی حضرت دوست. در همه زمینه ها این یک واقعیت است. لذا در خانه هم اگر بخواهیم یک پوستر یک تابلوی در جای بزنیم، اول دیوار تمیز میکنیم تا زائده ها مخل دریافت آن تابلو نشوند. اگر بخوایم بچسبانیم، باید چسب معمولی باشه، باید اول زیر رسخاک کاملا پاک کنیم، وگرنه چسب میچسبد نمیچسبد. ذکرم همونطوره. خانه دل رو میخواییم با ذکر معطر بسازیم و تزئینش کنیم. اول کاری که باید بکنیم، باید خانه دل تطهیر کنیم و مجاری ذکر را کاملا تطهیر کنیم. اگر نکردیم، از ذکر نتیجه‌ای که باید بگیریم نتوانیم گرفت. چند گویی، بنده چند بیت را حذف کردم، از اینجا گرفتیم. چند ادعا میکنی که من اهل ذکرم؟ تا کی ادعا میکنی که من نماز به پنج وقت میگذارم؟ این ادعایه. چون غطا برداشتن، وقتی که پرده ها رو کنار زدن متوجه میشه که کی نبود است آنچه میپنداشتند. این نماز نماز نبوده است، این ذکر ذکر نبوده است، برای اینکه اثری از او باقی نمانده و به وجود نیامده. نمیگوییم نگو وقتی چنین هستی. وقتی مجاری ذکر و مجالی ذکر را تطهیر نکرده ای، نمیگوییم ذکر نگو، بلکه میگوییم اول این مجاری و مجالی را تطهیر کن، بعد ذکر را جاری بدار و جاری بساز. چرا نمیگوییم؟ برای این که همین حدش را هم شاید آن بی نیاز مورد پذیرش قرار بدهد. او میداند که من و تو ضعیفیم، ناتوانیم، عاجزیم، فقیریم، نارساییم. همه وجود ما را نارسایی فرا گرفته است. خودش هم گفته است: یا یوحنا انتم الفقراء. فقیر چی دارد؟ منظورش فقر مادی نبوده است. ما از نظر عقلی فقیریم، از نظر خیالی فقیریم، از نظر عاطفی فقیریم، از نظر ایمانی فقیریم، از نظر توکل فقیریم، از نظر اخلاص فقیریم، فقریم. و چون فقریم، نه این که کسی باشیم که فقر به او رخ نموده است، نه، متن فقریم، حقیقت فقریم. یا ایها الناس انتم الفقراء، لطف کرده که گفته فقراء، باید میگفت انتم الفقر المطلق. به هر حال از ذکر دور نباید شد، گرچه اگر پرده ها را بردارند خود ما نیز خواهیم دید که ما اهل ذکر نبوده ایم. و اگر ذکری داریم، ذکر دوست نیست، ذکر صمد نیست، ذکر صنم نفسه. و اگر چیزی میخواهیم و دستی بلند کردیم برای او و در پیشگاه او، از او را نمیخواهیم، از او برای خود چیزی میخواهیم. این نشان میده که فقیریم و این فقری. یک داستانی را خدمت دوستان به عرض برسانم. شیرین هست، مال حدود 17-18 سال قبل هست. یکی از یاران اهل ریاضت حدود 30 سال زحمت کشیده بود تا با اسم اعظم الهی آشنایی پیدا کنه. در این رابطه اسم اعظم ما در 2 هفته قبل عرایض داشتیم. در این 17-18 سال قبل که عرض میکنم، تلاش های ایشان به حدی شده بود که ممکن بود اگر به همین شکل ادامه بده خودش ضایع بشه. دیگه از خورد و خوراک هم افتاده بود، تمام وجودش شده بود درد، نه درد جسمانی، درد رسیدن به شرف آشنایی با اسم مبارک اعظم الهی. و این مسئله مجبور شد کارش به جایی کشیده بود که به یکی از اهل الله او را مراجعه داده بودند. برو پیش فلانی. رفته بود پیش اون شخص. او با یک مثال، خوب دقت کنین دوستان، با یک مثال این تب افراطی را از او گرفته بود. البته نوعی تصرف باطنی هم همراه بود. از او پرسیده بود اگر پسری عاشق می شود و معشوقش از هر لحاظ در حد کمال است، هم جمالش جمیل است و هم جلالش جلیل است، از دارایی ها و محاسن چیزی کم ندارد، ولی این عاشق بیچاره هنوز ضعیف هست، معشوق به او بار میدهد و اجازت میدهد که هر چی میخواهی از من بخواه و طلب کن. اگر این عاشق به او بگوید همه هستیم فدایت باد، لطف بفرما، مرحمت بفرما، یک عکسی از خودت به من بده، قضاوت تو در رابطه با این عاشق چه خواهد بود؟ معشوق میگوید من همه مال تو هم، هرچی میخواهی بخواه. این میگوید یک عکسی به من بده. چی قسم معشوقی هست، عاشقی هست؟ تو هم گفته بوده در بارگاه حضرت دوست به اون مقامی رسیدی که میگوید از من بخواه، تو میگوی اسمت را به من بده، خجالت بکش عاشق، خجالت بکش. او میگوید عکست را بده، اسم هم عکسه، اسم عکس مفهومیه، عکس ذهنیه، اسم چیز دیگری نیست. اگر میگین نه، دقت کنین، من یک اسمی را میبرم، شما عکس آن را در ذهنتان مییابید. توتی، توتی عکس یا لفظ؟ عکس است چون به ذهن میآید، و اگر در ظرف بیانش بریزیم میشه لفظ، و اگر کتابتش کردیم میشه مسوده، وجود کتبی. به هر حال به دروازه او رفتن و از او جز او طلب کردن نشانه ضعف و نارسایی و کاستی و کوچکی و گاهی اگر سؤال کننده چون من باشد کودنی هست. با این همه باید رفت، و اگر ذکری این طوری و این شکلی و با این همه نارسایی مورد پذیرشش قرار میگیره، از بزرگواری او چیزی کم نتواند کرد. این قبول ذکر، این قبول ذکر تو از رحمت است. یا من سبقت رحمته غضبه. بعد از اسم مبارک الله اسم مبارک رحمانه، و بعد از اسم مبارک رحمان اسم مبارک رحیمه. رحمان بست مطلق وجود را عهده‌دار است و بست مطلق کمالات وجودی را عهده‌دار است. چه تفاوت می‌کند اگر به فقیری رحمتی برسد، اگر به نداری چیزی برسد، دارایی برسد؟ این فوران رحمت و نعمت و برکت و فیض و همه جا جاری است. حال یکی آمده منتها دستهایش معیوبه، کثیفه، مجاری و مجالی ذکرش چنان که شایسته بارگاه اوست نیست، اما با همین دستها و همین مجالی و مجاری آمده، از بارگاه فیض او کم نمی شود. این قبول ذکر تو از رحمت است. یک تمثیل بسیار شیرین آورده و در این حال فقهی که مطرحش میکنیم. به هر حال چون نتیجه این تمثیل خیلی شیرینه، خیلی زیباه، در مصرع دوم این بیت که میفرماید این قبول ذکر تو از رحمت است، دارد که چون نماز مستحاضه رخصت است. اهل فقه میدانند که برای زن مستحاضه نماز چه حکمی دارد. با آن که در حال استحاضه است، گاه یک بار، گاه دو بار و گاه سه بار ممکن است در یک روز غسل کند و نماز بگذارد. میداند که رخصت ده، اما عاشقه، نمیتونه جلو خودشه بگیره. خوب دقت کنید چقدر زیبا تمثیل را ادامه میده مولانا. با نماز او بیالوده است خون، ذکر تو آلوده تشبیه و چون. کدام یکی بدتره؟ کدام یکی بدتره؟ او خون که خون طبیعیه، با قدرت الهی، با فطرت الله که کسی درگیر شده نمیتواند. اما بدبخت تویی که ذکرت را آلوده به تشبیه ساختی و به چون و چراهای فلسفی و شبه فلسفی گرفتارش کردی. او گاهی دوچار میشود و تو همیشه دوچاری. او زمانی معین درگیر این مسئله است و رخصت هم دارد. تو چه داری؟ تو رخصت داری که چون و چرا کنی؟ خودت را به ورطه‌های تشبیه مطلق یا تنزیه مطلق بیندازی؟ تو به او طعنه میزنی که تو مریضی و نمیدانی که خود همیشه مریضی. ادامه رو نگاه کنیم که طوفان برمی انگیزد مولانا. خون پلید است و به آبی می رود، لیک باطن را نجاست ها بود. لیک باطن را نجاست ها بود که چی؟ کان به غیر آب لطف کردگار کم نگردد از درون مرد کار. او که با آب مطلق آب معمولی پاک میشه، اما تو چی؟ تو آب لطف پروردگار رو به دست بیاری آیا فرصت داری؟ آیا شیطان اجازه میده؟ آیا نفس وایت میگذارد اجازه رت میدهد یا نمیدهد؟ در سجودت کاش روگردانی کاش کی در سجود روی از بت نفس میگردانیدی. آیا وقتی ما در سجده هستیم همونطور که سر بر خاک نهاده ایم و مواضع اصلی سجده را بر خاک نهاده ایم، آیا دل را از خاک برگرفته ایم یا نه؟ آیا واقعا معنای سبحان ربی الاعلا در جان ما شکوفا هست یا نه؟ سر به سجده نهاده ایم و دل را هم به خاک سپرده ایم. کاش رو می گردانیدی، در سجودت کاش روگردانی، معنی سبحان ربی دانی. الصلاة معراج المؤمن، و در سجده مؤمن نمازگزار به فنای ذاتی میرسد. در قیام که مشغول قرائت است، چون آنچه میگوید و در آن جایی که ایستاده است به فنای افعالی باید رسیده باشد. وجهت وجهی للذی فطر السماوات، روی به کعبه حضرت دوست نهاده، چنان که او گفته ایستاده و آنچه او گفته میگوید. اگر دل را با این جوارح یا قلب را با این قالب هماهنگ کند به توحید افعالی رسیده است، و چون به رکوع رفت به توحید صفاتی میرسد، و چون به سجده رفت به فنای ذاتی و به توحید ذاتی دست پیدا میکند. شرطش اینه که ذهن را تخلیه کرده باشد. اگر ذهن را تخلیه کرده بود این قسمتش هست و نصیبش هست، و الا فلا. در سجودت کاش روگردانی معنی سبحان ربی دانی. یک باره حضرت مولانا بر میگرده میبینه که این چنین که نیستیم. ما مغازله را آغاز میکند با حضرت دوست. وقتی سر به سجده نهادی به او بگو ای سجودم چون وجودم ناسزا. ای سجودم چون وجودم ناسزا، مر بدی را تو نکویی ده جزا. یا مر بدی را تو نکویی ده جزا. اگر ذکر را هماهنگ با طهارت کردیم و آن نتایجی که باید برسیم خواهیم رسید. و اما آثار و پیامدهای ذکر، در یکی از مباحث حدود 2 سال قبل گفتیم که گر نه موش دزد در انبار ماست، حاصل طاعات 40 ساله کجاست؟ 40 سال عبادت کردیم، منتها یک موش دزدی هست در انبان افتاده یا در انبار افتاده. هرچی ما گندم جمع کردیم، گندم عبادت، این موش دزدی میکنه میخوره. اگه موش نیست خب کو؟ 40 سال عبادت کردی، حاصلش کو؟ اینجا هم به نحو دیگری همان مطلب را اعاده میکند. حمد گفتی، بله، کو نشان حامدون؟ تویی که جانت به حمد الهی روشن شده است، کو نشانه های این روشنگری؟ حاصل حمد کو؟ گفتیم که ذکر اتحاد ذاتی با مذکور به وجود میاره. ذکر دنیا انسان را دنیا زده می سازه، ذکر عقبا انسان را عقبا زده می سازد، و ذکر خدا انسان را خدا زده می سازد. اگر به یکی از بازی ها حضور ذهن را متمرکز کنیم، تمام ذهن ما می شود همان بازی. اگر به یکی از هنرها متمرکز سازیم، می شود همان هنر. می بینیم هنرمندا رو تمرین میکنن، اگه تمرین نکنن یعنی چی؟ ما و شما تمرین میکنیم. ای بابا خیلی هم برای دیگر را باز ارت میده که ما سلام بر شما، ما اهل سنتیم و شما روز 5 وقت تمرین توحید میکنیم. خب کو؟ نشانش کو؟ هم گفتی بله تمرین کردی، کو نشانه حامدون؟ نتیجهش کو؟ تمرین توحید در شبان روز 5 بار حداقل ای که نماز بود، سایر صدقات و خیرات و اذکار و اوراد و اینها که زیادتر از 5 وقت نماز، درس و بحث و فحص و مسائل دیگر، کو نشانه ها میدون؟ یک بار مولانا خود ما را در برابر خودمان قرار میده. خودت قاضی باش، خودت مدعی، خودت مدعی علی، خودت شاهد و قضاوت کن و حاکمم خودتی جناب قاضی، حکمرم خودت صادر کن. هم گفتی بله گفتی، کو نشان حامدون؟ نی برونت هست اثر نه اندرون. اثر برونی این حمد در وجودت چیست و اثر درونیش چیست؟ آیا به یک طهارت باطنی تو را کشانیده است؟ آیا از یک طهارت، یک وحدت ظاهری، یک نیکوی و حسن حضور برخوردار شده ای؟ حمد ظاهر، حمد غیر از توصیف و زیبایی و جمال چیزی نیست. جمال برونیت کو؟ جمال گفتاریت کو؟ جمال رفتاریت کو؟ جمال نشستن و برخواستن مؤمنانه و موحدانه ات کو؟ اگر جنازه افتاده بود و مؤمنی کنار جنازه نشست 70 بار حمد خوند و مرده زنده شد، تعجب نکنید. تعجب اینو داره، حمد خونده، شوخی نبوده. همه قرآن و قرآن چیه؟ همی مرکبه هایی که بروی کاغذ افتاده، اینا که مرکب. آقا جان، ولذا وقتی پاره شد، کهنه شد، فرسوده شد، یا میشورنش یا میبرن یک جا به احترام دفن میکنن، وگرنه نرمی مرکب بیشتر نیست. قرآن باید خوانده شود. اثر باطنیش همینه که اگر 70 مرتبه خوند و میت برخاست و نشست و عطسه زد، تعجب نکنه. ای نداره. تو متن حیات در او دمیدی، خوبی چیز دیگه هم نیازی نداشته، برخواسته. حمد عارف مر خدا را راست است. عارفان کسانی هستند که حمد واقعی به جا میارن، به صورت راستی به جا میارن، واقع بینانه و تجربی و عملی و نمایشی و دیداری و لمس شدنی به جا میاره. لازم هم نداره شما از کس دیگری بپرسین، به خودش که نگاه کنین میبینین. چرا؟ خود حضرت مولانا میگه که گواه حمد او شد دست و پا. دستش جز به سوی حق و به جانب حقیقت حرکتی از خود انجام نمیده، و پایش جز به سوی حق حرکتی از خود انجام نمیده. حمد فعلیه ای، حمد قولی این الحمدلله. حمد فعلی این است که دست حرکتی جز در طریق حمد انجام ندهد و پا مسیری را جز به طریق حق نپیماید. حمد عارف حمد قولی نیست، حمد فعلی هست. همه اعضا و جوارحش گواه حمد او هست. چشمش آلوده به ناپاکی نیست، گوشش آلوده به غیبت نیست، زبانش آلوده به دروغ و فساد و پرگویی نیست، و در قلبش هم مشخصه چه موجود نازنینی جای دارد. همه اندامش گواهی میدهند که این حامد است، حامد حق است. و چون حامد است، با حمد اتحاد ذاتی پیدا کرده است. آیا میشود از روغن چربی را گرفت؟ بله، شما می توانید از آتش سوزندگی را بگیرید؟ خیلی خوب، پس از حامد واقعی حمد حقیقی را نمی توان جدا کرد. دست و پایش حمدگویه، چشمش حمدگویه، گوشش حمدگویه، جانش حامده، زبانش حامده، ریشش حامده، کفشش حامده، همه چیز. نمیتونیم همونطور که از آتش نمیتونیم سوزندگی جدا کنیم، از حامد واقعی حمد واقعی جدا کرده نمیتونیم. او بدل میشه به حمد، جانش میشه حمد، حمد مجسمی که راه میده، حمد مجسمی که میگوید و میخورد و میآشامد و میخوابد و میخندد. اگر نشنیدین در رابطه با مؤمنین در آیه مبارکه میگه که هم علی صلاتهم دائمون، هم علی صلاتهم دائمون، حامد واقعی همیشه در نماز. خیلی خوب، ما برمیگردیم به زمان پیامبر اکرم. آقا پیامبر همیشه نماز میخوند؟ پس کی جنگ میکرد؟ پس کی مردم رو وعظ میکرد؟ پس چه وقتی قضا میخورد؟ چه وقتی به تربیت اولاد و مردم و جامعه مشغول بود؟ پس این آیه دروغه. گفتم ان صلاتهم دائمون، وقتی پیغمبر نباشه دیگران نیستن. نه آقا، دروغ نیست. اگر کارت به حمد واقعی کشید و مؤمن واقعی شدی، خنده ات هم حکم نماز گذاردن دارد. پیامبر به ابوذر گفت من در آخر الزمان پیروانی دارم از امت من که علامتهای عجیبی دارم. زهکهم عباده، خندهشان عبادته. و فرههم تسبیح، خوشحالیشان حکم ذکر گفتن و سبحان الله گفتن را داره. و نومهم صدقه، خواب که میشن معنایش اینه که صدقه میدن. و انفاسهم جهاد، نفسی که میکشن حکم جهاد داره. و ینظر الله فی کل یوم مرتین علیهم، خدای در هر روز دوبار نظر خاص بر اینها دارد، نه نظر عام. حمد عارف مر خدا را راست است، که گواه حمد او شد پا و دست. از چه تاریک جسمش برکشید، از یک طرف خدا و از دیگر طرف نه ذکر. خود ذکر جان عارف از چاه تاریک جسمانیت و جنبه وجه الخلقیش بیرون می آوره. و از تک زندان دنیایش خرید، از اندرون از اعماق زندان دنیا ذکر این میخره میاره بالا. یوسف را خریدن، از چاهش بیرون کردن، به کجا آوردن؟ به عزیزی مصرش گماشتن. آیا تمام شد؟ نه، به عزیزی حقش گماشتن. شد نبی بود، شد رسول. ای انسان، یوسف جانت را از چاه زندان با ذکر الهی آزاد کن. این یوسف را در زندان چاه، در زندان جسم، در زندان هوس‌ها، در زندان شهوت‌ها مپسند. آزادش کن تا به عزیزی مصر وجودت نائلش سازند. عزیز مصر وجودت بساز. از چه تاریک جسمش برکشید، و از تک زندان دنیایش خرید. از اطلس تقوا و نور مؤتلف، آیت حمد است او را بر کتف. تقوا و لباس تقوا خیر لهم و خیر لکم، آیه هست. وقتی ذاکر واقعی شدی، لباس تقوا بر وجودت می پوشانند و انواری را و تو می نمایانند و تو با این انوار ائتلاف پیدا می کنی، الفت به هم می رسانی، انس به هم می رسانی، که جز اهل ذکر از این نورهای نوازشگر کسی چیزی در نمی یابد. نورهایی که به تو سلام می دهند، نوازشت می کنند، پیشا پیش گامهایت را روشن می دارند، تا در طریق عشق ورزی بگیم، خداجویی بگیم، حق طلبی بگیم، هیچ سوراخی و پردگاهی سردوچارت نکنه و خدای نخواسته به اونجا نیفتی. این نورهایی که با تو به الفت میرسن جلو جلو راهت رو روشن میکنن و از نزدیکترین راه دستت رو میگیرن و به آنجایی که باید برسانند میرسانند. اطلس تقوا بر دوشت میافکنند، پیش پایت را با انوار هدایت ربانی روشن میکنند. اینها هست که نشانه حمد راستینه. آقایی که نماز میخونی، آیا لباس تقوا در برت هست؟ تقوای سیاسی داری؟ تقوای اقتصادی داری؟ تقوای عقیدتی داری؟ تقوای اخلاقی داری؟ تقوای عاطفی داری؟ اگر داری نوش جانت، اهل حمدی، اهل ذکری. ذکر دو چیزه نزد مولانا، قرآن است و نماز. اهل قرآنی اگر این تقواها را داری و اهل نمازی اگر این تقواها را داری. آیت حمد است، آیت پرچم را هم میگه. پرچم قدیم با کجا میگرفتن؟ بر شانه میگرفتن، یک از این دستش هم از بالا. همه میدیدن که پرچمدار چه کسی هست، پرچمدار توحیدی. اگر لباس تقوا در وجودت بود و اگر با انوار الهی روشن بودی و راهت روشن بود، پرچم تقوا به دستت هست و آیت حمد به دستت هست. و اگر چنین شدی وارهیده از جهان آریه، از این دنیا، احکام این دنیا و آثار این دنیا آزاد شده، وارهیده، رها شده، احکامش هم آریتی هست، آثارش هم آریتی هست، دوامدار نیست، رنجش هم دوامدار نیست، راحتش هم دوامدار نیست، زیبایی‌هایش هم دوامدار نیست، تلخی‌ها و زشتی‌هایش هم دوامدار نیست. اگر چنین شد وارهیده از جهان آریه، ساکن گلزار و عین جاریه. در همین جاها، نه که عین جاریه فیها عین جاریه که به نشأه آخرت، نه، من که امروزم بهشت نقد در دست من است، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ بهشت خوبتر یا بهشت آفرین؟ بهشت بیتر یا خدا؟ والا بین دو دوست چی بگم؟ خب اگه خدا بهتره که خدا که نمرده، همین چی هم هست. تو با خدا باش، بهشت به دنبالت میده. بهشت چیه؟ تو خدا داری به دنبال بهشت میگردی؟ آیا شرم‌آور نیست؟ همینجا داخل عینون جاریه میشی، جناتون جاریه میشی. در همینجاست که الطاف الهی به صورت نهرها و جویهای معرفت و محبت و بینش و کنش و کشف و شهود بر هستی تو جاری میشه و توسعه وجودیت میده.
چیکار داری دنبال بهشت میگردی؟ همینجا بگو خدایا نهرهای مکاشفه را بر شراشر وجودم جاری فرمای. جویهای شهود و شیرین شهودت را دست به گوش میگیریم. اشهد و الله اله الا الله. از شهود هیچ خبری نیست. شهود کردی که میگی؟ نه. خب چرا میگی؟ چرا دروغ ادعا میکنی؟ اشهد رو باید کسی بگه که شهود میکند. اگر از دنیا وارهید و اهل ذکر شد چنین میشه. در همینجا در بهترین بهشت ممکن در حضرت وجود قرار میگیره، چون بهشتی بهتر از حضور در محضر حق نیست. وارهیده از جهان آریه، ساکن گلزار و عین جاریه، بر سریر سر عالی همتش، مجلس و جا و مقام و رتبتش، کجای مقعد صدقی که صدیقان در او جمله سرسبزند و شاد و تازه رو. بر سریر سر عالی همتش، همتش از دنیا و زخارف دنیا بریده شده، متوجه او جایگاهی هست که اسرار ربوبی در اونجا تحقق دارد. جا و مقام و رتبهش را هم از دنیا کندن به اونجا بردن. کجاست؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جایی که دیگه از او بالاتر ممکن نیست. در نشستنگاه صادقانه‌ای که کنار حضرت ملیک مقتدر، ملک منان مقتدر، زانو به زانوی حق نشسته. یک رباعی بنده دارم ولی اجالتاً یادم آمد. اگر صلواتی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.
او بیت اولش یادم نیامد. بیت دومش اینه که هر کار میکنم نمی آید به خود، هر چیز تکون میدم. یار، رفیق، دوست، عزیز، معشوق جان، قربون سر چشما بادومی تو، هر چیز تکون میدم اصلا بی خیال. نمی آید به خود، گویی که امشب خدا زانو به زانویش نشسته. اصلا دیگه مار فراموش کرده. از امی واسطه هست جناب آقای ولیزاده به شما گفتن که با انسانی از خود هوشیارتر هم نشین تو از تو به باید، نه با عاشق دیوانه مثل من که شماره در خانه خور بلد نباشه شما سرگردان کنه. دوستی با کسی بکنین که از شما هوشیارتره. شماره در خانه رو من اشتباهی داده بودم، این بنده خدا یک نیم ساعت تا میلانا میگشته. فکر کنی اینا باز آمدن که از من چیز یاد بگیرن.
شما آباغانه خانه ریدران نمبر آباغانه داده بودیم اشتباهی نگه شما
بیاد بابا او که اهل تسنن نبود و گوش سرگردان کنو
اهل تسننش هم شما رم نکنید بعد ما وارد ولی اگر متوجه دیگر باشیم
به هر حال دیگه چیکار کنی؟ او اگه اهل تسنن می بود می گفتیم خوبی رو سرگردان کردیم که ثواب ببریم.
اگر بخونی هم در سرش شما هست.
صلواتی بفرستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چون وقت کمه بسیار تند میخوانم، شیرین و شرح و بست مفصلش بماناد دیگه. نه همیر، چون بحث ذکر تمام میکنیم امروز. خلاصه جایگاهش مقعد صدق عند ملیک مقتدر میشه. حمدشان چون حمد گلشن از بهار. وقتی بهار می آیه ما چی میفهمیم که بهار آمده؟ ما که بهار رو نمیبینیم. میبینیم بهار؟ از کجا بهار میفهمیم؟ از گلشن. وقتی گلها شکفتن میفهمیم که چیکاره؟ حضرت بهار تشریف آوردند که گلها شکوفا شدند. اگر حضرت بهار نمی آمدند گلها نمی شکفتند. حمدشان چون حمد گلشن از بهار صد نشانی دارد و صد گیر و دار. راستی هم همونطوره. به هر طرف در گلشن که آدم نگاه میکنه یک نشانی از بهار هست، یک گیر و دار عجیب و غریبی از حضور حضرت بهار انسان متوجه میشه و میبینه. بر بهارش چشمه و نخل و گیاه، وان گلستان و نگارستان گوا. چشمه یخ زده حرکت میکنه و آب زلال زیبار به جویها جاری میسازه، نخل بار میاره و گیاهان سرسبز میشن. هر کدام اینها چی هستند؟ نشانه حضور حضرت بهار هستند. شاهد شاهد هزاران هر طرف در گلستان، هر گوشه که نگاه میکنی یک شاهدی وجود داره و این شاهد شهادت میده که بهار آمده. در گواهی همچو گوهر در صدف، ای حامد ای حمدگوی، باید همه وجودت برونت و درونت از حمد و ذکر الهی گلستان شده باشد و گواهی بدهدت، وگرنه اهل ذکر نخواهی بود. و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین در خاتم انبیا محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و علی محمد.